اصول 9-11. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در واجب اصلی و تبعی بود. تعریف صاحب فصول رو گفتیم، تعریف آقای آخوند رو هم گفتیم، برهان مرحوم هاشمند حسین به دفاع از آقای آخوند رو عرض کردیم، نقدی داشتیم بر آقای آخوند و بر مرحوم آقای هاشمند حسین، اون نقدم گذشت و به اینجا رسیدیم که ما با جناب صاحب فصول رحمت الله علیه همراه شدیم و عرض کردیم که تقسیم واجب به واجب اصلی و تبعی مربوط به مقام اثبات و ملاحظه دلیل است. اگر بفرمایید که سلام، اگر در مقام اثبات از یک دلیل مستقلی استفاده بشود، اگر از یک دلیل مستقلی استفاده بشود، این میشد واجب اصلی. و اگر از دلیل مستقلی واجب استفاده نشود، میشه واجب تبعی. پس ما همراه شدیم با جناب صاحب فصول. ضبط روشن کنیم. خب تا اینجا بحث معلوم شد. ثم آقای آخوند در تتمه این مبحث یه بحث دیگری رو شروع فرمودن. به تبع باید متعرض این بحثی هم که آقای آخوند شروع کردن بشه. اون بحث این است که بحثی که آقای آخوند در تتمه بحث شروع میکنن این است که اگر ما از دلیل لفظی نتوانستیم استفاده کنیم که واجبمون اصلی است یا تبعی، و در نتیجه دوران شد بین اصلیت و تبعیت و اصل لفظی هم در مقام نبود و نوبت برسد به اصل عملی، اگر نوبت رسید به اصل عملی، اصل عملی چه اقتضایی رو دارد؟ آیا اصل عملی وجود داره که تعیین کند اصلی است یا تبعی؟ آیا آخوند می‌فرمایند بله، اصل عملی وجود دارد و این اصل عملی استصحاب. ما در فرضی که یک اثر شرعی بار شود بر تبعیت، می توانیم که تبعیت را از اصل عملی استفاده کنیم. پس اول ملاحظه بفرمایید که یک شرط گذاشت. این یادتون باشه با این شرط کار داریم. می فرمایند در فرضی که یک اثر شرعی بر تبعیت مترتب بشود، ما می توانیم که تبعیت را استفاده کنیم از استصحاب. چه جوری آقای آخوند تبعیت از استصحاب شما استفاده میکنید؟ میگیم واجب تبعی یه مفهوم عدمی دارد و اون مفهوم عدمی این است که دارای بفرمایید که اراده مستقلی به او تعلق نگرفته باشد. واجب اصلی واجبی است که اراده مستقلی بهش تعلق گرفته باشد. واجب تبعی واجبی است که اراده مستقلی به اون تعلق نگرفته باشد. بنابراین واجب تبعی مفهوم عدمی دارد و ما این عدم را استصحاب میکنیم. به چه استصحابی؟ به استصحاب عدم ازلی. میگم اون موقعی که شارع اقدس هنوز واجبی را جهل نکرده بود و حتی اراده جهل وجوب یا حرمتی نکرده بود، اراده استقلالی به این واجب تعلق نگرفته بود. الان بعد آمدن شریعت و جعل حکم شک میکنیم آیا این عدم تعلق اراده مستقل هنوز در عدمیتش باقی است یا عدمیت او تبدیل شده است به وجود، شارع اراده مستقل بش دارد. وقتی این رو شک کردیم، استصحاب عدم تعلق اراده مستقل رو که قبلا اراده مستقلی بهش تعلق نگرفته بود، همون رو استصحاب میکنیم. وقتی استصحاب کردیم، ثابت میشد که واجب واجب چیست؟ واجب واجب تبعی است و در نتیجه آثار شرعی که بر واجب تبعی لوفرز مترتب می شود بر این هم مترتب می شود. مثال بزنیم برای استصحاب عدم ازلی تا این روشن بشد. مثال استصحاب عدم ازلی، مثلا آیون میگن مثال معروفش، ما شک داریم که المرأة قرشیتون یا غیر قرشیه. اگر قرشی باشد، بر اساس فتوی المشهور تا 60 سنه عادت می شود. اگر غیر قرشی باشد تا 50 سنه. الان خودشم نمی دوند آیا من قرشی هستم یا نیستم. بعضی ها میگن خستن خانواده هایی که مشکوک و سیادت هم نمیدونن خداشونم. یه شواهدی میگد سیدن لیکن یقینه به سیادت ندارن. خب تو این فرض، مثلا یکی از این خانواده ها خانواده مرحوم مامقانی است. مامقانی ها مشکوک و سیادت هست، لذا با اینکه امامه سفید میگذارن و ازشون شیخ تعبیر میشن، لیکن جدشون که فقیه بزرگی هم بوده است در سهم سادات تصرف نمی کرده و از اون طرف بله زکات هم مصرف نمی کرده. گفته احتیاط این است که ما بله نیم یه وقت سید باشیم، پس زکات برامون حرام و هاکزا سیادتمون ثابت نیست، پس سهم ساداتم نمیتونه. از هر دو اجتناب میکرده است، احتیاط. اگر یه زنی چنین باشد، مشکوک و سیادت و قرشیت، خب استصحاب عدم ازلی میگد این زن اون موقعی که خلقت نشده بود وصف قرشیت او هم خلقت نشده بود. اون وقتی که نبود قرشی هم نبود. قرشی نباشد پس تا 50 حیض میشه. الان زن چی؟ وجود پیدا کرده است. نمیدونیم آیا وصف قرشیت او هم به همراه وجودش از عدم به وجود آمد که الان زن قرشی است یا وصف عدم قرشیت در عدم باقی است. استصحاب عدم ازلی را اگر شما جاری دانستید میگن حالا خود زن به وجود آمده. ما نمیدونیم وصف بفرمایید که قرشیتش به وجود آمده است یا نه، پس استصحاب میکنیم عدم وصف قرشیت او را. و میدونید قضیه ای که سلب محصل است، قضیه ای که بفرمایید به نحوه سلب محصل باشد یا بفرمایید که به نحوه قضیه به انتفاع همون سالبه محصله، هم سلب محصل یا سلب محمولی هم با این می سازد که شما محمول رو نداشته باشید و هم با این سازگار است که موضوع رو نداشته باشید. وقتی میگم زیدون لیس بقائمن، صحیح است که زیدی باشد و قائم نباشد و میتواند زید باشد و میتواند اصلا زیدی وجود نداشت، سالم انتفاعی موضوع باشد. اینم صحیح است. زیدون لیس بقائمن، اصلا زیدی نیست که قائم باشد. سلب محصل این خصوصیت رو دارد. ما نحن فی هم سلب محصله. هاکذا داستان استصحاب عدم ازلی سلب محصله. المرأة لیست بقرشیه، مثل زیدون لیس بقائم. المرأة لیست بقرشیه، میتونه زن باشد و قرشی نباشد. میتوند اصلا سالب انتفاع موضوع باشد، اصلا زنه وجود ندارد تا ببینیم اصلا قرشی هست یا نه. چون صادق است در سلب محصل، در سلب محمولی صادق است قضیه شما به انتفاع موضوع، بنابراین استصحاب عدم ازلی رو جاری دانستم. البته حالا خلافی است تو بحث استصحاب، خواهیم گفت بعضی جاری میدونن بعضی جاری نمیدونن، لکن اونجا تو استصحاب عدم ازلی اگر یادتون باشه بحث کردیم به تفصیل، ما اشکالات رو جواب دادیم و استصحاب عدم ازلی رو جاری دانست. بنابراین استصحاب عدم ازلی که جاری بشد، استصحاب میکنیم عدم قرشیت مرئه را به استصحاب عدم ازلی. در ما نحن فی هم همینجور، این واجب اون وقتی که نبود چی نبود؟
قرشی نبود.
اون وقتی که این واجب نظر، این واجب اون وقتی که نبود اراده استقلالی به او تعلق نگرفته بود. واجب وقتی که نبود قبل جعل شریعت، مورد اراده استقلالی مولا هم نبود. الان بعد جعل شریعت که واجب تحقق پیدا کرده است، شک میکنیم آیا مورد اراده استقلالیه مولا قرار گرفته است؟ استصحاب عدم ازلی میگد نه، الان هم مورد اراده استقلالیه مولا قرار نگرفته است. نتیجه این میشد که واجب تبعی است. واجب تبعی شد، آثار تبعیت بار میشد هرچه که بوده است. بنابراین آقای آخون میفرمایند ما از راه استصحاب عدم تعلق اراده استقلالیه ثابت میکنیم که واجب تبعی است. پس در صورت شک ما یه اصل داریم که میتونیم بهش مراجعه کنیم و اون اصل بفرمایید که استصحاب عدم ازلی و استفاده اون که واجب تبعی میشه. این فرمایش آقای آخوند. شاگردشون مرحوم آقای آشوند حسین رحمت الله علیه، اگر یادتون باشد آقای آشوند حسین بحث رو بردن رو ترشح اراده و علت فاعلی و فرمودند که از اراده به ذل مقدمه یک اراده ترشح پیدا میکند به مقدمه. توجه میکنه و این داستان ترشح آقای آشمند حسین که اراده ای از ذل مقدمه ترشح پیدا بکند به مقدمه، مرحوم آقای آشمند حسین میفرمایند آقای آخوند استاد بزرگوار این استصحاب اقتضای عکس را میکند که شما گفتید. شما میفرمایید ما استصحاب میکنیم عدم تعلق اراده استقلالی به واجب. این عدم تعلق اراده استقلالی به واجب نتیجهش این است که واجب چیه؟ تبعی است. مرحوم آقای آشمند حسین میفرمایند اما ما چه استصحاب میکنیم؟ میفرمایند ما استصحاب میکنیم عدم ترشح اراده به مقدم، که از اراده به ذل مقدمه اراده دیگری ترشح پیدا نکرده است. بنابراین وقتی استصحاب کردیم عدم ترشح اراده دوم را، اراده اول به واجب اصلی تعلق می‌گیرد به ذل مقدمه، از اراده به ذل مقدمه اراده دومی ترشح و تولد پیدا می‌کند که اراده به مقدمه باشد. مرحوم آقای آشمند حسین میفرمایند چرا شما اومدید با استصحاب نتیجه گیری کردید؟ چرا نتیجه گیری کردید واجب تبعی را؟ ما با استصحاب نتیجه گیری میکنیم واجب اصلی را. میگم شک داریم که از این اراده آیا اراده دیگری مترشح شده است برای مقدمه، برای واجب تبعی، یا مترشح نشده، متولد نشده. اصل این است که اراده دیگری ترشح پیدا نکرده است. وقتی اصل عدم ترشح اراده دیگر باشد، اصل عدمی، استصحاب عدمی، نتیجه میشد واجب اصلی است نه تبعی. پس مرحوم آقای آشمند حسینم همین استصحاب رو جاری میکنم، لکن رو مبنایی که در باب ترشح و علت فاعلی تو واجب اصلی و تبعی چیدن، نتیجه جریان استصحاب آقای آشمند حسین برعکس نتیجه آقای آخوند میشن. آقای آخوند از استصحاب نتیجه میگیرد واجب تبعی است، آقای آشمند حسین از جریان استصحاب نتیجه میگیرند واجب اصلی است. این هم فرمایش مرحوم آقای آشمند حسین.
آخوند که اصلا بحث بوده روی اصل ثبوت و وجود
در مقام ثبوت. خب در مقام ثبوت هم اراده است دیگه. میگه آیا اگر واجب اصلی واجبی است که اراده استقلالی بهش تعلق بگیره و واجب تبعی واجبی است که اراده استقلالی بهش تعلق نگیرد، میگه همین نگرفتن را استصحاب میکنه.
محقق اسپانی ندیم بس آورد روی اثبات که اول
آشمند حسین صاحب فصول،
بله
ناشمند حسین اصفهانی صاحب تعلیقه بر کفایت. خب ما الان کاری به فرمایش صاحب فسوق نداریم.
اعداد عدم ترشح رو
اصلا نشد. دو تا ناشمند حسین هم خلط شد. یه صاحب فسوق
هست. همون که این بحث در
ترشح. بحث ترشح. حالا ناشمند حسین اصفهانی کمپانی. ناشمند حسین اصفهانی دو تاشون اصفهانی هم. این یکی کمپانی شاگرد آخونده متوفای 1361 او یکی متوفای 1250 چنده 100 سال با هم فرق
داره.
اصلش بله جدش مال نخجوانه ترکه اصلش بله لکن بله معروفه به اصفهانی. خب بفرمایید چون پدرش شاید تو اصفهان به دنیا اومده یا اصفهان بوده
با هم فرق میکنه.
بله اینا دو نفره
این محقق میگه این صاحب فسوق میگه با نتیجه که آخون میگه اصلا دو تا چیز جدا
میگه. بازم خلط شد. نه صاحب فسوق رو ما اصلا متعرض بیانش نیستیم. ما الان هاشمند حسینی که داریم میگم کمپانی.
ها هاشمند حسین کمپانی.
هاشمند حسین کمپانی قروی اصفهانی صاحب نهایت و درایه. خیلی خوب صاحب نهایت و درایه‌ای که شاگرد آخونده است متوفای 1161 هجری قمری است او می‌فرماید که آی آخوند استصحاب نتیجهش اثبات واجب تبعی نیست. نتیجه استصحاب اثبات واجب اصل است. بله دیگه. خب چه بگیم؟ فرمایش آی آخوند رو قبول کنیم؟
جمع
فرمایش آقای هاشمند حسین صاحب نهایت و درایه شاگرد آخوند رو قبول کنه. میگم که آقا علا فرضی که ما استصحاب عدم ازلی رو جاری بداریم چون یه مسئله مبناییست. بعضی استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونن مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل مرحوم تو ذهنمه دارم از حافظه میگم مثل مرحوم آقای حکیم اینا استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونن و بعضی استصحاب عدم ازلی رو جاری میدانند مثل مرحوم آیت الله خویی و من تبع. خیلی خوب یک در واقع یک مسئله مبنایی است. علا فرضی که ما استصحاب عدم ازلی رو جاری بدانیم بازم میگم در مقام استصحاب جاری نمیشه. برخی از اساتید ما رحمت الله علیه بر آقای آخوند اشکال کرده اند که ما استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونیم و چون استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونیم حرف شما درست نیست. خب شما توجه دارید این اشکال چیه؟ مبنایی است. آقای آخوند میتونه از خودش دفاع کند که من جاری میدونم و وقتی من جاری میدونم پس حرفم رو مبنای خودم صحیح. پس اشکال مبنایی کردن نتیجه ای ندارد اینجا. باید که ببینیم آیا اصل فرمایش آیا خون تموم میشد یا نه. قبل اینکه متعرض فرمایش آیا خون بشیم حساب آیا هاشمند حسین رو صاف کنیم بعد بریم سر استادشون آیا خون. خب نقد ما بر آیا هاشمند حسین از نقدی که دیروز خدمت شما بر هاشمند حسین گفتیم معلوم میشه. ما گفتیم که اصلا چیزی تحت عنوان ترشح تولد علیت که بفرمایید از اراده بذل مقدمه اراده دومی متولد بشود که اون اراده دوم ترشح پیدا بکند به مقدمه گفتیم چیزی به عنوان داستان ترشح و تولد و علیت به کلی منتفی است. بنابراین وقتی این داستان رو دیرو به تفصیل خدمت شما عرض کردیم که منتفی است، پس دیگه این استصحاب عدم تولد و عدم ترشح هم خود به خود چیه؟ منتفی است، چون اصل تولد و ترشح منتفی است، دیگه استصحابش به طریقه اولا منتفی است. پس این نقد ما بر مرحوم آیاش مندوسی. بیاییم سر نقد خدمت آقای آخوند. خب ما مبناییه، اما مبنا رو داریم اشکال میکنیم که اگر بنا باشد داستان تولد و ترشح باشد، آقای آشمان دوسین پس شما میپذیرید که اراده به مقدمه دیگه مبادی ندارد؟ یا میگون با این که مبادی دارد ترشح و تولده؟ خب اگه خودش مبادی دارد که دیگه ترشح و تولد معنا نداره. اگر میپذیرید که مبادی ندارد او وقت ترشح و تولد میشد، او وقت کی میتوند بگد که اراده به مقدمه این مبادی ندارد؟ خب از اون همون مبادی اراده به ذل مقدمه کفایت است برای مبادی اراده مقدمه. توجه میفرمون؟ خب وقتی ما ترشح و تولد رو انکار کردیم، اصلش انکار میشد، استصحابش به طریق اولا انکار میشد. پس این نقدمون بر آقای آشمان دوست. و اما نقد بر آقای آخوند، سه تا نقد بر آقای آخوند داریم. نقد اول، میگم آقای آخوند شما فرمودید ما در فرضی که واجب تبعی اثر شرعی برش مترتب بشود، استصحاب عدم تعلق اراده مستقله رو جاری میکنه. در فرضی که اثر شرعی برش مترتب بشه، ما همینجا میگم آقای آخوند اشکال اول، اولا شما تعریفتون در مورد واجب تبعی عدم تعلق اراده مستقله نبود، مثل که یادتون رفت خودتون واجب تبعی رو چه تعریف کردی. میخونم از رو کفایه ببینید چه تعریف کردن. میفرمایند که واجب تبعی واجبی است که متعلق اراده تبعیه قرار بگیرد. دو تا مطلب شد. اگر شما میگفتید مورد اراده استقلالیه قرار نگیرد، این چه کرده بودید؟ این شما در واقع بفرمایید سلب محمول کرده بودید. لکن نمیگون مورد اراده استقلالی قرار نگیرد. شما یا آقای آخوند تعریف میکنید مورد اراده تبعیه قرار بگیرد. این قضیه سالب است یا قضیه موجب است؟ اصلا شما تعریفتون در اول بحث اینه، میگون اگر واجب اصلی اونیست که مورد اراده استقلالیه قرار بگیرد، واجب تبعی اونیست که مورد اراده تبعیه قرار بگیرد. خب دیگه داستان تعلق اراده تبعیه است. تعلق اراده تبعیه سلب محمول نیست که شما میای استصحابش میکنی به استصحاب عدم ازلی. اصلا شما محمولت موجبه سلبی وجود ندارد، قضیه سلب محمولی در کار نیست. چی ها میای استصحاب عدم ازلی میکنی؟ تعریفی ها که کردین تو داستان استصحاب، تعریف ها اومدی عوضش کردین آقای آخوند. تعریف شما این بود مورد تعلق اراده تبعیه قرار بگیرد.
مفهومش بگیریم.
اصلا شد
مورد اراده طبیعی قرار بگیره، یعنی چی؟ این از اصل مورد اراده استقلالی قرار نگیرد.
و فرقش این است که تو اولی استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه، تو دومی جاری میشه. اینجا که اجازه بده، اینجا کش و پیمون نیست که هر دفعه یه جور بکشیم، که همون حرفی که میزنی باید روش وایس. آقای آخون ببینید، خود من
مورد التفات استقلالی مولا قرار نگیر.
به فرضم که من گفتم متن کفایه این نیست، نگاه کنیم و اخرا اخرا واجبه اول ما ببینید، بذار بردم بخوا. این خود کفایه است، میگه تبعیت در مقام ثبوته، حیث و یکون و شی تارتن متعلقن للارادت و طلب مستقلن للالتفات الی. این اگر مورد اراده و طلب استقلالی باشد میشه واجب اصل. و اخرى متعلقن للارادت تبعن، یعنی چی؟ یعنی مورد اراده قرار بگیره یا نگیره؟ مورد اراده تبعیه قرار بگیرد. درست شد؟ احسن، خلاص. صبر. آقا اون مفهوم بگیری دیگه، مفهوم شما نشد. نه عبارت اخرى نیست، تو مفهومش جاری میشد اما تو منطق شما جاری نمیشد. قضیه استصحاب عدم ازلی، اونی که شما داری تعریف میکنی در متن کفایه، ببینید ما متن کتابو گشتیم داریم از روش میخونیم. خود شما یا آقای آخوند در متن کتابتون دارین میگون واجب طبعی آن است که مورد تعلق اراده طبعیه قرار بگیرد. کجای این سلب محصله؟ کجاش سلب محمولی است که اومدی استصحاب عدم ازلی جاری کردی؟ چه جور شد وقتی تعریف رسید به جریان استصحاب اومدی گفتی مفهوم از این جمله گرفتی؟ شما این مفهوم رو نگفتید برا ما. شما تعریفی که داری میکنی تعریف اثباتی است، موجبه است، نفی در کار نیست. عزیزم تو داستان فقه و اصول همینه، یه کلمه که پس پیش کردید دنیا عوض میشه. فرقش چیه؟ اگه این یه کلمه پس پیش کردن مطلب فرق نمیکرد که او وقت میشد عرفان. چه شده ببنده همه ترچی دلت میخواد بگو. حرفش همینه، فرق بین داستان ما فقه و اصول، یک کلمه پس پیش کردی مطلب تغییر میکنه. شما تعریف تو متن تعریف ایجابیست، وقتی که آمدی تو اصل عملی تعریفت رو ارائه کردی به عنوان سلب محسن، به عنوان سلب محمولی تا استصحاب عدم ازلی جاری کنی. میگم آقا این تعریفی که شما کردی تو اصل عملی با تعریفی که تو متن کفایه اول کلام برای واجب طبعی کردی با هم تنافی داره. تنافی هم که واضحه، این ایجابه اون قضیه موجب است، مورد تعلق اراده طبعی قرار بگیرد. اونجا میگوی مورد تعلق اراده استقلالی قرار نگیرد. تعجب می‌کنم این قضیه تو ابتدای تعریف قضیه شما موجبه هست، در اصل عملی آمدی تعریفش کردی علا نحو سلب محصل، علا نحو سلب محمولی تا استصحاب عدم ازلی جاری کنی. این دوتا با هم تنافی داره.
فرمان شاه و فرمان از باقی اصطلاحی مفهومی اصول نیست که ما بگیم منطوقش اسم مفهومه، در از باقی دلالت التزامیه. دلالت التزامیه
حالا این اشکال اول، حالا این اشکال اول ما عرض کردیم، شما میخواین قبول کنید میخواین قبول میکنید. اشکال دوم، اشکال دوم، آمدی فرمودی جایی این استصحاب جاری میشود که اثر شرعی مترتب برش بشود، این قیدم زائده. در فرضی که ما از اشکال اول صرف نظر بکنیم و بگم تعریف واجب طبعی در کلام شما این بوده است که واجب طبعی واجبی است که اراده استقلالی به آن تعلق نگیرد، استصحاب عدم ازلی در موردش جاری می شود ولو اثر شرعی هم برش تعلق نگیرد. این قید ترتب اثر شرعی در کلام شما آقای آخوند زائد است، یعنی ولو اثر شرعی نباشد اثر عقلی باشد بازم استصحاب بار میشه. چرا؟ چون خود موضوع شما موضوع شرعی است، به جعل شرعی است. این داستان اثر شرعی مال جایی است که موضوع شما موضوع مجعوله شرعیه نباشد. اگر خود موضوع رو شارع جعل کرده، توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید مثل کور یه موضوعی است که شارع جعلش کرده. مثل فرض بفرمایید چی؟ مثل فرض بفرمایید سفر شرعی یه موضوعی است که شارع جعلش کرده. اگر شما خود موضوع دون مجعول شرعی است، برای جریان استصحابش احتیاج نداریم که بر این موضوع شرعی اثر شرعی هم بار بشه. اثر عقلی هم اگه برش بار بشه استصحاب جاری میشه. واجب که شما داری میگون، واجب و کی جعل کرده؟ شارع. پس اصلا واجب مجعول شرعی است. وقتی خود موضوع واجب مجعول شرعی شد، برای جریان استصحاب شما احتیاج ندارید اثر شرعی برش بار بشه. اثر عقلی هم بار بشه کفایت استصحاب جاری میشه. و اثر عقلیش مثلا در باب واجبات این است که یجب الاتیان، عقلا واجب است ما به وظایف خودمون واجبات شرعیمون عمل کنیم، و اگر کسی عمل نکند استحقاق چی پیدا میکنه؟ عقوبت. اینا آثار عقلی است. ترجمه می‌فرمایید؟ پس این قید در کلام شما که اگر اثر شرعی بار بشود استصحاب جاری میشد، این قید لغو زائده. اثر شرعی هم بار نشود چون خود موضوع دون موضوع شرعی است استصحاب جاری میشد. این اشکال دوم. اشکال سوم ما به آقای آخوند که دقیقه، خوب دقت کنید اینو بفهمید، عمده این اشکاله. اشکال سوم ما بر شما یا آقای آخوند این است که آقای آخوند اینجا به فرض که این عرض کردم، مهمترین اشکال ما اینه. اون دوتا اشکال ها شما اشکال های ملا لغتی بگیرید، این اشکال اصلی. به فرض ما استصحاب عدم ازلی رو جاری بدونیم، در ما نحن فی استصحاب جاری نمی شود. توجه کردیم؟ حتی اگر استصحاب عدم ازلی رو جاری بدونیم، در ما نحن فیه استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون قضیه‌ای که ما اینجا داریم، شما می فرمایید که این قضیه این است، واجب طبعی واجبی است که مورد تعلق اراده استقلالیه نباشد. این قضیه شما، این قضیه علا نحو سلب محصل نیست. این قضیه علا نحو سلب محمولی نیست. این مفادش چیه؟ سلب نعتی است. این مفادش قضیه معدوله هست و سلب نعتی و قضیه معدوله به استصحاب ثابت نمی شود. مثال برای شما بزنم. اگر شما داستان آب کر و قلیل رو داشته باشید، خب آب قلیل به ملاقات نجاست علل مشهور چی میشد؟ متنجس میشد. و آب کر لا ینجس و شی بالاجماع. الان من آبی رو شک دارم کر است یا قلیله، درسته؟ و با نجاست ملاقات کرده است، میگم استصحاب میکنم عدم کریت این آب را، چون این آب از اول که به حد کر نبود که، استصحاب میکنم عدم کریتش را. وقتی استصحاب عدم کریت کردم وجدانم که بهش نجاست اصابت کرده، نتیجه میگیرید چرا؟ نجس است. پس وقتی من استصحاب قلت کردم، با استصحاب قلت خود به خود کریت دیگه چه میشد؟ نفع میشد. اینجا جاییست که مفاد قضیه ما سلب محمولی است. مفاد قضیه ما سلب محصل است. توجه می‌فرمایید؟ اما اگر مفاد قضیه ما، و این استصحاب جاری میشه اشکال نداره، اما اگر مفاد قضیه ما سلب نعتی باشد، قضیه معدوله باشد، در سلب نعتی و قضیه معدوله استصحاب نمیتوند سلب نعتی رو ثابت کنه. برای شما مثال بزنم. مثلا میدونیم که دمی که اقل از درهم باشد در صلات چیه؟ معفوون عنه. خیلی الان ولیکن اگر به قدر درهم او اکثر باشد عفی نداره. الان شک دارم این دم اقل از درهم است یا به قدر درهم او اکثر است، میتونم استصحاب عدم ازلی بکنم، بگم این دم اون وقتی که نبود به قدر درهم هم نبود، الان که به وجود آمد شک میکنم به قدر درهم هست یا نه، استصحاب این رو میکنم که به قدر درهم نیست. این استصحاب جاری نمیشه و ثابت نمیکند که دم شما اقل از درهم است. چرا؟ چون تو داستان دم سلب شما سلب نعتی است، قضیه معدوله هست، سلب نعتی را استصحاب نمیتوند اثباتش کنند. باز یه مثال دیگه، اگر عدالت رو ما اینجور تعریف کنیم، عدالت بگم عدالت عبارت است از کسی که اجتناب بکند از کذب. سلب نعتی، کسی که اجتناب از کذب بکند فهو عادلون. اگر کسی، یا حالا وساقت رو اینجور تعریف کنیم، اگر کسی مشکوک العداله باشد، نمیدونیم عادل است یا نه، بگم خب این آقا اون وقتی که نبود دروغی هم نگفته بود؟ حالا شک میکنیم که به وجود آمده است. حالا که به وجود آمده، بعد به وجود آمدنش و خلقتش و تکلیفش، آیا اون دروغگو نبودن الان به وجود تحقق پیدا کرده یا در عدم خودش باقی است؟ به این استصحاب شما نمیتونید اثبات عدالتشو بکنید. و لذا به شما گفتم چند روز پیش که قد مقدمه بر توصیق است، یکیش همینه اصلش. چرا؟ به جهت اینکه مشکوک العداله رو با استصحاب اینکه دروغ نگفته است، حتی استصحاب عدم ازلی هم نیست، استصحاب بفرمایید که عدم نعتیست، به دنیا که آمد دروغ نگفته بود، قطعا تا وقت که شیر میخورد که دروغ نگفته بود، تا وقت که زبون باز نکرده بود. بعد شک داریم این دروغ نگفتنش باقی است یا باقی نیست. این نمیتوند اثبات چه بکند؟ عدالت بکند. چرا؟ به جهت این که مفاد قضیه شما قضیه معدوله هست و سلبتون سلب نعتی است، نه این که سلب شما سلب محصل و سلب محمولی باشد. وقتی سلب نعتی است، سلب نعتی با استصحاب قابل اثبات نیست، چنانچه تو این دوتا مورد دوتا مثال زدم، یکی دم اقل از درهم، یکی داستان مشکوک العداله. چجور تو اینا شما نمیتوانید به استصحاب ثابت کنید؟ ما نهنفی هم از این قبیله. ما نهنفی هم سلب محمول سلب نعتی است، قضیه معدول است. استصحاب عدم ازلی در سلب نعتی در قضیه معدول نمیتوند اثبات کند طرف دیگر را، توجه میفرمایید؟ و لذا به فرض جریان استصحاب عدم ازلی هم در ما نهنفی هیچ اثری ندارد.
و دلیلش چیه؟ دلیل این که تو قضایای مثلا معدول نمیشه استصحاب جاری کرد، علتش چیه؟
اگر بخواهید تو این قضایا شما استصحاب جاری کنید، گرفتار اصل مثبت میشید. به جهت اینکه اگر گفتید که آقا این دم اقل استصحاب کنید اقل از درهم را، بعد بیان بگون حالا که این دم اقل از درهم است، پس به قدر درهم او مازاد بر درهم نیست، این اصل مصدود. گفتید اگر این دروغگو نیست پس عادل است، پس ثقه هست، ترجمه نمون. این رو بفهمید کنید، این گرفتار اصل مثبت میشین و اصل مثبت جاری نیست. اینو تأمل بفرمایید، این مهمترین اشکال ما بر تو استصحاب عدم ازلی اونجا جواب داره، ترجمه نمون. نه اونجا مثبت نیست. چرا؟ چون الماء و اما کرون، اگر کر نباشد از حیث کسرت و قلت لا محاله قبیل، یعنی شما لازم و ملزوم، هم لزومش لزومه بفرمایید عقلی نیست. شما در خارج طبق تعریف شرط دو تا آب دارید، یا قلیلون یا کرون. اگر که کر نبود فقلیلون، ترجمه شق سومی نداره. این عمده اشکال، تأمل کنید تا بعد. و صلی الله علی محمد.